أين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. گفتیم کلام در بیع فضولی است و قبل از آنی که وارد در مسئله بشویم، شش تا امر است که باید این شش امر بحث بشه. چند تا از اینها رو روز چهارشنبه گفتیم، ولی من فهرستوار برای آیونی که نبودن تکرار می کنم. امر اول معنی فضولی بود. گفتیم فضولی در حقیقت در لغت به معنی من یترز لما لا یعنیه، کسی که به سراغ کاری می رود که به او مربوط نیست. من یترز لما لا یعنیه یه معنی وسیعه، ولی معنی اصطلاحی معمولا اخصه از معانی لغوی است. اینجا ما همینطوره. معنی اصطلاحی عبارت است من یتعرض لعقد لا یملکه ولا یتسلط علیه. این شخص رو میگن فضولی، لانه تعرض لعقد لا یملکه. منتهی صفت برای خود عقدم میاد، این صفت برای عاقد بود. گاهی صفت برای عقدم میاد که مرحوم شیخ در مکاسب لابد دیدید معتقد است که این تسامحیه که صفت عقد باشد. حقیقت این است صفت عاقد باشد، ولی ما عرض کردیم هم صفت عقد میتونه باشه هم صفت عاقد، زیرا الفضولی منصوب الى الفضول و هی الزوائد و النسبه یکفیها ادنا الملابسه. ادنا ملابسه هم در نسبت کافی است، هم عقد میشه نسبت به فضولی داد، به فضول داد، و هم عاقد و به فضول نسبت داد. دومین نکته ای که عرض کردم این است عدم صحت عقد فضولی که در اینجا گفته می شود، یعنی عقد فضولی صحیح نیست، نه به معنی فساده بلکه به معنی این است تمام العله نیست، جز العله است. شبیه آن چه در عقد مکره میگن، مگر نمیگن عقد مکره صحیح نیست، یعنی تمام الا نیست و الا مع رضا اللاحق، رضای لاحق بیاد عقد مکره عقد صحیح خواهد شد. عدم صحت در اینجا یعنی علت تامه نیست، جز علت هست. سومین نکته ای که عرض کردم فهرستوار میگم این بود که محل کلام در عقد فضولی عامه، منصر به بی نیست، تمام عقود رو شامل می شود، عقد نکاح و وکالت و وصایت، بنابراین که جز عقود باشه محل بحث است که وصیت عقد یا ایقاع، و مضاربه و مضارعه و حواله و همه اینها رو شامل می شود، و حتی شامل می شود عقد باکره رشیده را بدون اذن ولیش، بنابراین که قائل به شرطیت اذن باشیم، و شامل می شود عقد رهن را بدون اذن مرتهن. به معنی وسیع داره، یعنی واقعا فضولی در فقه خیلی فروع محل ابتلا دارد، زیاد در تمام ابواب فقه جاری و ساریه، یعنی تمام عقود، حال ایقاعات بمونیم. و اما چهارمین نکته ای که عرض کردیم این بود که فضولی درش یه نوع مناسبت لازمی. گفتیم یه نفر از مشرق زمین برخیزد، دختر کسی را در مغرب زمین به عقد خود درآورد، بدون هیچ تناسب و هیچ صله و ارتباطی، بعد بره اجازه بگیره از اون دختر و از ولیش. این اشباه شیء بالهزل، شوخیه. در عقد فضولی مناسبت هایی میخواد، همون عقد فضولی که لایسه الا معل اجازه، معل اجازه سر جای خودش، همونی که لایسه معل اجازه یه تناسب یاد باشه تا عقد جدی باشه. گفتیم مثل وکیل، وکیل من از حدود وکالت خود منعرف شده، بعد میاد میگه ها اجازه میدید، شما فرمودید من 2 ماهه بفروشم، 2 ماهه نیم فروختم، اجازه میدید؟ میگه عجزتو. این فضولیه، لا یسهم الا مع الاجازه. ولی زمینه های قبلی این فضولی داشته، وکیلی بوده در مسائلی، حالا پاشوی خود جلو عقب گذاشته، یا در مضاربه شخص عامل با یه شرایطی باید مضاربه و معامله کنند، بعدن پاش رو جلو عقب میگذاره از شرایط، فضولی میشود، میاد اجازه میگیره. خب این تناسبی داره. یا راهن مالک دیگه، این مرهونه رو میرد میفروشد، بعد میاد به مرتهن میگه آقا شما هم لطفا اجازه بفرمایی، میگه اجازه. راهن، وکیل، ولی می رود عقد عصبی رو می خوانه، البته بنت باکره رشیده رو، بعد میاد میگه شما اجازه بدید. عرض کردم این که خیال کنیم فضولی یه نفر از جنگ دنیا بودن بشاید برد خانه کسی رو بفروشد، دختر کسی رو عقد خودش در بیارد، دختر خودش رو به پسر دیگری بدهد و بعد بگه اجازه میدید بدون هیچ تناسب، این عرفیت هم نداره، عقلاییت هم نداره، شبیه شوخی و هزل و امثال زاده که مشکل کسی بتواند این عقد فضولی ها با اجازه تصحیح کنه. اونی که عقد اجازه فضولی با اجازه و بعدی درست میشه، بدون اجازه که درست نمیشه. عرض کردیم یه عرفیتی میخواهد، یه جدی بودن از نظر عقلا و یه تناسبی فی البینی. حالا این قید رو آقایون کسی بهش اشاره نکرده، ولی لازال تو ذهن ما از قدیم بوده این معنا، و الانم از نظر فقهی اشکال میکنیم در عقد فضولی که بدون هیچ تناسب عقلاییه انجام بشود. اصلا ما جدی نمیدانیم این عقد فضولی را، تناسبی میخواد تا فضولی بشه، تا یحتاج الى الاجازه بشه. و اینم امر چهارم گذشتیم. بله قاسب یه تناسب دیگه داره، خودش مالک میدونی، قصد جدی میکنی، قاسب ها خودشون مالک میدونن خیلی از قاسب ها، و رضا تصرف اونها تصرف جدیه، به خلاف یک کسی که قاسب نیست و اصلاً زلیدم نیست، هیچ ارتباطی هم با مالک ندارد. قاسب جدن اصلا قاسب خودش همه کار، اصلا قاسب احتاج علال اجازه هم نمیدونه.
شما تناسب ارتباطی رو شکل،
بله یعنی ارتباطی، این بالاترین ارتباط خودش مالک اصلی میدونه، ارتباطی که میگه من مالک منم، فوق ارتباطه، یعنی اصلا میگه مالک منم، اجازه هم نمیخواد، بعدن یحتاج الی اجازه میشه. علی کل حال باید عقد جدی باشه، شوخی و عزل بد نمیداره، و یه تناسبی در این وسط باید باشه. اگر تناسبی نباشد اصلا از فضولی بودن خارج میشه. این 4 نکته نه گفته خانه من را بفروش، متعلق وکالته، خانه من را بفروش و پولشو 2 ماهه، این آمده 3 ماهه فروخته، در متعلق وکالت تخطی کرده، اینو میشود یا کار دلاله ها خانه رو گذاشتیم پیش کسی، بعد میاد میگه آما فروختیم به رو مبارک است انشاءالله امضا کن. خب یه چیزی. و اما امر پنجم و ششم که به طور مقدمه فضولی عرض کردم باقی مونده، دو امر مهم از هر دو. امر پنجم درباره ایقاعاته که آیا فضولی در ایقاعات هم جاری میشه؟ حداقل محل دعوا هست، محل گفتگو هست، داخل بحث هست یا نیست؟ ایقاعات طلاق فضولی، عتق فضولی و امثال ذالک، ابراء فضولی، اینا ایقاع، ابراء، عتق، طلاق یا وصیت بنابر قول کسانی که میگویند جزء ایقاعات. زیاد داریم ایقاعاتی که در فقه هست. اگر اینا فضولن واقع شد، آیا این مرکز دعوا هست؟ نمیگم صحیح یا باطل، حداقل داخل گردونه بس هست یا نیست. مرحوم شیخ انصاری با یک کلمه کوتاه اول همین بحث چوب و زمین میزند، رد میشه، میگه وقع الکلام در صحت عقد فضولی بعد الاجماع علی البطلان فی الایقاعات. همین یه جمله، بعد الاجماع علی البطلان فی الایقاعات، مسلم میگیرد که ایقاعات بل اجماع فضولی درش نیست و باطل، مسلم میگیرد. ولی بعد از ایشان این اجماع و این فتوایی که مسلم گرفته شیخ در یک جمله بسیار کوتاه ازش گذشته، محل تردید واقع شده. مرحوم سید در حاشیه رضوان الله علیه سید یزدی بحث مفصلی در این زمینه داره، اجماع رو میبرد زیر سوال. در اول کلام سید یزدی می فرماید به این که این اجماع در غیر طلاق و عتق مسلم نیست. طلاق و عتق مسلمه که اجماع داریم بطلان فضولی درش، در طلاق فضولی باطل، در عتق هم فضولی باطل، اما در ایقاعات دیگر اجماعی نداره. و چون اجماعی نداریم مسئله قابل بحثه، مسئله قابل بحثه. پس ایشون موافقت میکنن که ایقاعات هم بیاد وارد مرکز نزاع بشه، جز دوتا، یکی عتق و دیگری طلاق. بعد زیل کلامش جلو میرود، در اون دوتا هم ایشون مردد میشه، میگه عتق و طلاق هم اجماعش خیلی مسلم نیست. چرا؟ برای این که ما میبینیم مجمعین استناد به بعضی از روایات کردن که دلالت ندارد. در باب عتق استناد کردن لا عتق الا فی ملکه، به این استناد کردن. برای چی؟ برای بطلان ایقاع، ایقاع فضولی در عتق، بودن عتق فضولی باطله. چرا؟ لا عتق الا فی ملکه. در طلاق هم استدلال کردن به اون حدیث مشهور نبوی ظاهرن صلی الله علیه و آله و سلم، الطلاق به ید من اخذ به ساق، طلاق دست زوجه، فضولی حق نداره. به اینها استدلال کردن، یعنی رفتن سراغ این روایاتی که میخوان بهش ثابت بکنن به این که فضولی در طلاق عتق باطله. بعد مرحوم سید میگه مسلم اینها دلالت نداره، این دو روایت دلالت نداره. اما روایت لا عتق الا فی ملک مثل لا بیع الا فی ملک، بعد شما نمیگید لا بیع الا فی ملک بدون لا یحل مال مسلمین الا عن طیب نفسه، وگر نمیگیم. آیا این منافات با فضولی داره؟ آیا این روایاتی که میگه لا بیع الا فی ملک دلیل بطلان فضولیه؟ نه، دلیل بر این است که اجازه میخواد. فرض کنی، نه فرض کنی، ما میخوام علال قواعد حالا صحبت کنیم. علال قواعد میخوام، کار به روایت قدر بارقی نداریم که محتمل الوجوهه، وجوه عدیده درش هست. شما در باب بیع فضولی میگید آقا بیع فضولی خیلی ها یعنی گفتن صحیح هست علال قواعد، میرسن به لا بیع الا فی ملک، میگن این منافات با بیع فضولی نداریم، به علت این که تمام البیع بدون مالک نمیشه، بدون اجازه مالک نمیشه. اجازه مالک شرطه، از لا بیع الا فی ملک اجازه مالک در میاد. خب از لا اتق الا فی ملک هم اجازه مالک در میاد. بنده از طرف برادرم به یه مناسبتی رفتم اتق کردم، بعدن هم اجازه میدهد مالک. لا اتق الا فی ملک یعنی بدون اجازه مالک نمیشه لا بیع الا فی ملک، که دلالت نداره. و ها کذا اطلاق به ید من اخذ به ساق، ما که نمیگیم طلاق تمام میشه بدون اجازه زوج، ما میگیم یه طلاق فضولی کسی خونده به یه مناسبتی، حالا میاد از زوج اجازه میگیره، تکمیل کار با سخن اوست و بدون سخن او مسئله ناقصه، ناتمامه. فعلاحظا این مستند مجمعین است. وقتی مستند مجمعین این باشه چه میشه؟ کلام سید یزدی دارم نقل میکنم، هنوز از کلام ایشون تجاوز نکردم. و ایشون در آخر کلامش میفرماد اگر فضولی طبق قواعد صحیح بود ما در ایقاعات هم میگفتیم، دقت کنید، اگر فضولی علل قواعد صحیح بود هم در عقد میگفتیم هم در ایقاع. و چون به عقیده ما، یعنی به عقیده مرحوم سید یزدی، فضولی علل قواعد صحیح نیست، با روایات خاصه ثابت شده، نمیتوان در طلاق و عتق و امثال اینها گفت، در ایقاعات گفت، مگر اینکه دلیل قائم بشه. این خلاصه کلام مرحوم سید. اول کار اجماع رو متزلزل میکنه مگر در عتق و طلاق، بعد میره در عتق و طلاق هم متزلزل میکنه اجماع رو، بعد در آخر کلامش مسئله رو مبنی بر این دو مبنا میکنی. اگر ما قائل باشیم فضولی صحتش علل قواعد است، هم در عقد و هم در ایقاع جاری میشود. و اگر بگیم صحت فضولی به واسطه روایات خاصه مثل عروه بارقی و روایات دیگر است، در ایقاعات مشکل است، ما فضولی را جاری کنیم دلیل میخواد. در کتاب البیعه امام هم ایشون هم در اجماع تردید کردند و متزلزل، و طبعا مرحوم سید ایشون هم خدشه کردند در این اجماعی که در ایقاعه. حالا چی بگیم؟ من در اینجا دو جمله عرض میکنم و تمام الکلام بعد ذلک. جمله اول این است، مسلم ادعای اجماع در این مسائل مشکلی، مسائلی که احتمال دارد مستند مجمعین ادله دیگری بوده باشد، بعضی هاشون که به ادله دیگر استناد کردن به قول سید، اونهای هم که نکردن یحتمل استنادشون به ادله دیگر باشد، ادله‌ای که در نظر ما ناتمام است. در چنین مسئله ادعای اجماع کار مشکلی است. اجماع مال مسئله است که ادله دیگر که احتمال استناد مجمعین بهش باشه در کار نباشه. در ما نحن فیه ادله دیگری هست و یحتمل استناد المجمعین الیها. بنابراین اجماعی در مسئله نمیشه ادعا روی مبنای اجماع حدسی که در اصول بحثش کردیم. اینجا اجماع بی اجماع باقی میماند همین معنا. ما باید بریم سراغ ادله عامه. اگر واقعا فضولی رو طبق قواعد صحیح دانستیم، ما طبق قواعد صحیح میدانیم. مرحوم شهید ثانی ادعای اجماع کرده در غایت المراد، شهید در غایت المراد، شیخ هم طبعا شهید فی غایت المراد ادعا کرده. مثل بقیه اجماعات منقوله که قبول نکردیم تعجب نداره. همیشه با احتمال اجماع از کار میندازیم. نظرتون باشه همیشه با احتمال اجماع از کار میفته. برای این است که اجماع وقتی حجت است که یقین داشته باشیم هیچ مستندی جز یدن به ید و سینه به سینه از معصوم نداشته. توجه نمی کنیم. اجماع حدسی جاییست که مجمعین یقیناً یدن به ید و سینه به سینه از معصوم مطلب رو گرفته باشن. یقین داشته باشیم یدن به ید گرفتن، یقین داشته باشیم به غیر این استناد نکردن. اگر احتمال بیدیم از فلان آیه گرفتن، بعد اجماع ول کنیم بریم سراغ آیه دلالت میکنه یا نه. اگر احتمال بدیم از فلان روایت گرفتن، اجماع ول کنیم بریم سراغ روایت، آیا روایت دلالت داره یا نداره. ما میمانیم اون آیه، ما میمانیم اون روایت، دیگه اجماع میره کنار. این قانون اجماع حدسی اینه و این نرخ مسلمی است. همه آیون هم امروز تقریبا بر این مسئله متفقن در باب اجماع. توجه دارید؟ ولذا اجماعات در عصر زمان ما کمبه ها شده. و روز اول ما در جای خودش گفتیم روز اول هم اصلا اجماع مدرک ما نبوده. ما به زور ادله رو خواستیم اربعه کنیم و الا ادله در نظر ما ثلاثه است: کتاب است و سنت است، دلیل عقل. اجماع برای سنی ها خوبه که دلیل مستقل میدانن اونا. اونا کتاب الله سنت، اوناشون که دلیل عقل و حجت میدانن دلیل عقل. اجماع هم خودش یه موضوعیت و اش قائلا میگن لا تجتمع امتی علی الخطا، امت به ما انها امت معصومه. ما امت معصوم نمیدانیم جز اون معصومی که در وسط این هاست، یعنی سنت. ما اجماع به سنت برمیگردونیم. یه تعبیری دارد مرحوم شیخ، شاید باشه شیخ توسی، الاجماع الذي هو الاصل لهم و هم الاصل له. اجماع اصل اهل سنت و اصل اجماع اونا هستن. اصول دینشون از اجماع گرفتن، یعنی میان به اصطلاح خلفا رو با اجماع امت میخوان درست بکنن، فرو هم اجماع ادعا میکنن. حالا اون اجماع های نیمبند و غیر صحیح از نظر سغلوی. در هر صورت دلتون خیلی نسوزه برای اجماع. چی شد اجماع از دست؟ و از اول اجماع چیزی بود که جز برنامه ما نبود. ما سنت رو، امام رو معصوم میدونیم، امت رو به ما انها امه ما معصوم نمیدانیم منهای امام. بلیزا خب اجماعات خیلی جهان متزلزل میشه، قصه هم خیلی نخورید برد. خب فعلا حضا اگر ما قائل شدیم به این که آقا علل قواعد فضول صحیح هست مل اجازه، گفتیم اوفو بالعقود شامل میشه، رضایت هم که بعد آمده. اگر اینو بگیم خب ایقاعات هم میگیم. ادله طلاق، ادله اطلاقات و عموماتی که در باب ایقاعات وارد شده، اون اطلاقات و عمومات حاکم میشه، رضایت هم که بعدش آمده، اذنم که بعدش آمده، اجازم که بعدش آمده. وقتی ما علی القواعد انشاءالله رحمان ثابت بکنیم نقاعات هم، بنابراین دیگه بیش از این ما اینجا نباید بحث کنیم، چون الان همون قواعدی که معاملات رو درست میکنیم و عقود فضولیه رو در زیر سایه اون قواعد درست میکنیم، همین قواعد در اقاعات هم میشه اطلاق عمومه دیگه، چیزی نیست غیر از اطلاقات عمومات. همون اطلاقات عموماتی که حاکمه بر فضولیه عقود است، همون اطلاقات عقود هم حاکمه بر فضولیه اقاعاته. منتها دیگه بیش از این ما نمیتونیم اینجا این بحث کنیم، چون من هنوز اصل فضولی را در عقود نگفتم براتون که بخواهیم ایقاعات را هم حل کنیم. لذا باید بگیم هازا مجمل الکلام فی هازا البسط فانتظر لاتمامه. بعدا انشاءالله رحمان وقتی به ادله فضولی آشنا شدیم بر. ولی البته اگر فضولی با ادله خاصه ثابت بشه بله، ما نمیتوانیم در ایقاعات بگیم، در همه اون قدم نمیتونیم بگیم، مثلا در مضاربه نمیتونیم بگیم. در مضاربه فکر نمی کنم روایتی داشته باشیم مثل عروه بارقی. در نکاح فضولی دلیل داریم، در بیع فضولی دلیل داریم، در اینها دلیل داریم، روایت داریم. غیر از عروه بارقی روایت متعدده، چسبیدن بعضی ها فقط به روایت عروه خیال میکنن، در طوره یه روایت عامی سرد هم نده. اونایی که نداریم نمیگیم، ولی در کل عقود هم نمیگیم. اگر علل قواعد فضولی را حل نکنیم و بچسبیم به ذیل روایات خاصه، در هر عقدی روایت میخواییم، اگر روایتی در عقدی نباشه کارمون لنگ میشه. حالا باز برای روشن‌تر شدن این بحث راجع به ایقاعات، من یه تکه مطلب از کتاب العتق جواهر پیدا کردم، یادداشت کردم بخونم که شاهد عرایض ما باشه که مسئله اجماعی نیست. قال فی الشرایع فی کتاب العتق، اول متن شرایع بخونیم. لو اعتق غیر المالک لم ینعقد عتقه. غیر مالک اگر عتقی بکنه، لو اعتق غیر المالک لم ینعقد لم ینفذ عتقه ولو اجازه المالک. یعنی صاحب شرایع فتواش این است عتق فضولی جایز نیست، ولی اجماعی ادعا نمی کنه. و قال فی الجواهر فی شرحه، مرحوم صاحب جواهر در کتاب عتق که جلد 34 جواهره، جلد 34 جواهر در کتاب عتق، صاحب جواهر میگه علل مشهور، ببینید ادعای اجماع نکرد، علل مشهور کما فی المسالک، صاحب مسالک بطلان رو در عتق علل مشهور دانسته. بل فی کشف اللسان و ریاض نفی الخلاف هم، رفع یه قدم بالاتر، کاشف اللسان و مرحوم صاحب ریاض گفتن لا خلاف فی بطلان الایقاع فضولی در عتق، بل فی کشف اللسان و ریاض نفی الخلاف هم، بل فی روزه الاجماع علیه. شهید ثانی در شرح لبعه ادعای اجماع کرد، یا خلافه اجماع نیست، شبیه اجماعه، و الا اجماع نیلا خلاف معنیش این است اونایی که گفتن مخالف نیستن، ولی ممکن است 10% علما متعرض این مسئله شده باشن، 90% متعرض نشده باشن، این که اجماع نمیشه. ملاحظه میکنید صاحب مسالک شهرت ادعا میکنه، صاحب ریاض کشف اللسان ادعای لاخلاف میکنه و شهید ثانی ادعای اجماع میکنه. مسئله معلوم نیست چیه، اینجای واضح و مبین نیست. حالا میبینیم که خود صاحب جواهرم مایل به صحت میشه، منتها مایله. غیره، حالا دلیل بطلان در عتق، اینجا شاهد دارم، نظر دارم، دلیل بطلان فضولی در عتق. غیره به قول ای صلی الله علیه و آله و سلم لا عتق الا بعد ملک، صریحا همین مطلبی که قبلا داشتیم میگه.
این از این اتشنا
ولو اجازه هو مالک، ولو اجازه در زینش لم ینفذ اطلقو ولو اجازه مالک. بله، دو دلیل آوردن، دقت کنید دو دلیل. دلیل اول قیل لقوله صلی الله علیه و آله و سلم لا عتق الا بعد ملک، معلوم میشه به اجماع نچسبیدن، به روایت چسبیدن، اجماع مستند به این روایت اگرم باشه. ولأنه عبادتون، دلیل دوم، لأنه یعنی لأنه چی؟ عتق عبادتون او فیه شائبت العباده، عتق یا عبادت است یا شائبه عبادت داره. و هی لا تقبل فضولی، عتق یا عبادت است یا بوی عبادت میده. چرا عبادتی؟ چون قصد قربت میخواد. چیزی که قصد قربت میخواد اینا رو عبادت میگن. مثلا زکات چرا میگن جز عبادت؟ زکات چرا جز عباداته؟ چون قصد قربت میخواد. خمس هم جز عباداته، قصد قربت میخواد. صدقه فی سبیل الله جز عباداته، چون قصد قربت میخواد. عتق بعضی ها قصد قربت میگن ولی شرطه، ولذا در عتق کافر تردید کردن که آیا میشه کفار عتق کنیم یا حتما باید مسلم باشه که بتوانیم قصد قربت کنیم. قرص یا عبادت است یا فیه شائبت العباده. خب حالا منظور این است که شما ببینید استناد کردن به یک دلیل نقلی و یک دلیل نیمه عقلی. خب پس معلوم میشه مسئله اجماعی نیست، مسئله مستند به این ادله است. آیا خود این دو دلیل درسته؟ در مورد عتق بحث میکنیم؟ نه، دلیل اولش که گفتیم درست نیست، لا عتق الا بعد ملک یعنی تمام العتق. ما هم میگیم اگر فضولی در عتق صحیح باشه تکمیل این فضولی بعد اجازت مالکه، اگر مالک اجازه ندهد که ما هم قائل نیستیم. بله، کار به قواعد نداریم، صحبت این است این دو دلیل قواعد بذارید کنار. ما این دو دلیل، این دو دلیل درسته بر بطلان؟ سؤال، این دو دلیل برای بطلان درسته؟ بازم میگه من دلیل صحت بحث نمی کنم، باز شما رفتیم میگه دلیل صحت نداریم. دلیل بطلان این دوتا درسته یا نه؟ کار به صحت ندارم، دلیل بطلان من اشکال میکنم. اولی که خب همه اشکال کردن، نه ما اشکال کردیم، همه در روایت اشکال کردن که دلالت نداره بر مقصود. دلالتی که لا عتق الا بعد ملک یا عتق الا فی ملک معنیش این است که اون تأثیر نهایی باید مالک اجازه بده. خب ما هم که فضولی رو میگیم بدون اجازه مالک چیزی. بازم رفتن دو دلیل صحت، من دلیل صحت بحث نمی کنم، دلیل بطلان رو دارم بحث می کنم. چرا تکرار می کنید؟ دلیل بطلان رو دارم بحث می کنم، این دلیل کافیه برای بطلان یا نه؟ اینو جواب بدید، جواب بدید بله یا نه. ما بازم میگه این دلیل برای بطلان کافی هست یا نیست؟ اینو جواب بدید. بازم میگن چون دلیل، من میگم دلیل بس هر کار ندارم. و اما دلیل دوم، دلیل دوم از دلیل اول عجیب تره، که شایبت و لباده بسیار خوب. اگر عبادت باشه، نه عبادت، عبادت باشه چرا فضولی داری صحیح نیست؟ فرضمون این است که اون سرنخ آخری دست مالکه و مالک اجازه که می دهد در واقع ملک به او نسبت داده میشه، اثم به او نسبت داده میشه، عبادت عبادت اوست، کار کار اوست. مثال شما اگر زکاتتو دادی به وکیلت بپردازه، آیا صحیح میشه یا نمیشه؟ وکیل من زکات بپردازه، احسن، من خودم که زکات ندادم، بالمباشره ندادم، به تصویب دادم، میگی تصویب در زکات لازم نیست، ببخشید مباشرت در زکات لازم نیست، انسان به دست خودش بدهد، تصویباً هم جایزه اگر کسی به دست وکیل بده. بنده ای هم که عقد فضولی را اجازه می کنم، بل اجازه دارم تصویب عتق می کنم، من اگر نگویم راضیم عتق حاصل نمی شود، من به قصد قربت مطلقه الهیه اجازه می دهم. قصد قربت وکیل شرط نیست، اگر وکیل قصد قربت نکن در زکات دادن اصلا نمیدون زکاته، من بگم آقا این پول رو بردار برو در خانه فلان آقا، اگه گفتن چیه بگو نمیدونم، نمیدونم اصلا قصدم نمیدونم. بله، اگر بنده دیگری را اجیر کنم بر حج، نماز چون نیابت درش نیست، چیزایی که نیابت برداره بگید، نماز از حی، ببینید اعمالی بگید که یقبل النیابه، اعمالی که لا یقبل النیابه باطل، فضولش هم باطل، اما عتق یقبل النیابه است، لازم نیست آدم میتونه به وکیلش بگه عتق کن، هر چیزی وکالت توش هست یقبل النیابه است، تمام عقود یقبل النیابه، تمام ایقاعات یقبل النیابه، مسلمه، این ضروری فقه ماست. یعنی کسی نگفت آدم صیغه عقد و خود شوهر و زن بخونم، هیچ کس نگفت صیغه طلاق و خود شوهر بخونه، هیچ کس نگفت، نمیدونم صیغه عتق و خود مالک، هیچ کس نگفت، در عقود و ایقاعات همش یقبل النیابه است، مسلمه، چیزی که یقبل النیابه فضولی هم درش جاریه، چون فضولی جانشین وکالت میشه، جای وکالت رو میگیره. ها قصد قربت در اون جزء اخیر علت حاصل میشود، زیرا معلول مستند به جزء اخیر علت میشه و اون به جزء اخیر علت قصد قربت میکنه، قصد قربتش اشکالی نداره، همونطور که اگر وکالت میداد قصد قربت میشد، اگر چیز هم وکالت ندهد و رضایت بعدی بدهد اون هم قصد قربت بهش میشه. بنابراین این که شما میگید عتق فیه شائبت العباده یا خود عبادت است و عبادت لا تقبل الفضولی، نخیر، عبادت تقبل الفضولی در صورتی که جز اخیر علتش دست مالک بوده باشه و بدون اجازه او تکمیل نشود و تمام نشود. معلوم؟ حالا ما از بحث خارج شدیم یه کمی، ولی این منظورمون یه جمله بود. نه، حالا عتق و بعضی ها گفتن قصد قربت میخواد، نه نه مسلم نگیری، عتق من محل بحث دیگه. آقا فقه رو ببینین دیگه، کتاب الفقه رو ببینین دیگه. مثل وقفه، وقف هم بعضی ها میگن قصد قدوت میخواد، بدون قصد قدوت وقف نمیشه. بیرق هم میگن قصد قدوت میخواد، ایتون کافر اشکال کردن بعضی ها قصد قدوت میخواد. ما این فرض داریم میگیم، حالا یک کسی قائل نباشه به قصد قدوت، مسئله ما علال فرض میگیریم. علا کل حاله من یه جنبندی بکنم در بحث گم نشویم. هدف من ذالک کله بیان این مطلب بود که ما پایه های اجماع را در ایقاعات متزلزل کنیم، بگیم این که مسلم گرفتن در ایقاعات فضولی باطل است، ولو مال اجازه بل اجماع، همچین چیزی اجماع نیست. اولا خدایون شهرت میگن، ثانیا مجمعین استناد به ادله کردن. ادله دو نمونه شو در باب عتق به عنوان مثال ذکر کردیم، هر دو رو اشکال کردیم و معلوم شد مطلب این نیست که مسلم بوده باشد و مستند هم هست به این ادله، این ادله هم باطله. بنابراین ما اگر فضولی را علل قواعد صحیح دانستیم، در ایقاعات هم پروایی نداریم بگیم. بنابراین مثلا ولی پدر یک شوهری آمد و گفت من این دخترت خیلی شلوغ میکرد، که همسرت خیلی شلوغ میکرد اینجا، تو هم که قبلا ناراحت بودی میخواستی طلاقش بدی، من در غیاب شما طلاقش رو گفتم، اجازه میدی؟ اگر گفت اجازه دادم، چرا صحیح نباشه؟ چرا نباشه؟ به چه دلیل؟ لاغم تحت سؤال مسئله بوده باشه، این تسلم شیخ متزلزل بشود تا ما انشاءالله برسیم. من در کلمات کتاب البیع امام یه جمله دیدم، اما گشتم چیزی در وسائل نیافتم، شما هم نگاه کنید. ایشون میگه فی بعض روایات طلاق اشارتون الى صحت الفضولی، فی بعض روایات طلاق اشارتون الى صحت الفضولی. ما ندیدیم یه همچین چیزی، یه ندار اجاله. من 10-20 باب متناسب این رو دیدم، نیافتم روایتی را که شاهد بر صحت فضولی در طلاق بوده باشه. که بریم سراغ ادله خاصه، علاوه بر قواعد ادله خاصه هم باشه، ولی نفیم نمی کنم، چون این مقدار تتبع من حاکم که معزونه، حاکم معزونه، اون کسی که بله حاکم غیر حاکم بحثه. حالا باز هم یک فضولی نیست حاکم، در حکم مالک، آقا جون در حکم مالک است نه در حکم فضولیه. حالا در این حال باز یه تتبع مجددی هم بکنیم، ببینیم واقعا در ایقاعات اگر پیدا بشود یه نمونه هایی در طلاق و غیر طلاق، برای بحث ما خوبه. فقط یه جمله باقی مونده که این رو هم بگم این بحث تمام. مرحوم صاحب جواهر در کتاب العقد در ذیل همین مسئله تمایل پیدا می کند به صحت فضولی در عقد، تمایل داره. اگر مسئله مسلم باشه، شخصی مثل صاحب جواهر به این زودی بر نمی گرده، به خصوص که سیره جواهر رو هم ما می دانیم. جواهر به مشهور خیلی اهمیت می ده، از شهرت کم جدا میشه. گاهی میره به دعوای مشهور، بالا میزنه پایین میزنه، این طرف اون طرف، ویران میکنه آباد میکنه ویران میکنه، باز دل نمیکنه از شهرت غالبا. در این حال ما میبینیم در این مسئله بهایی نه به اجماع مدعا داده، نه بهایی به شهرت داده، خودش متمایل صحت فضولی در عتق شده است. اینا همه دلیل بر این است که این یک کلمه که شیخ در مکاسب داری میگه بعد قیام الاجماع علی البطلان فی الایقاعات، این کلام شیخ مورد قبول ما نیست. و سیأتی تتمت الکلام لذلک انشاءالله در خاتمه بحث فضولی. فردا میریم سراغ امر ششم، آخرین مقدمه‌ای که فضولی داره، راجع مطالعه هم میخواید بکنید بکنید حتما، اونجایی که مالک راضیه اما اجازه نداده. راضی قلبن هست ولی اجازه نداده شما بری بیع کنی. آیا این داخل در فضولی هست یا داخل در فضولی نیست؟